أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه در اسنای بحث رشوه سخن از اجرت بر قضا و بلا و افتا ذکر شد، لکن اصل بحث اجرت بر قضا در بحث اخذ اجرت بر واجبات مطرح است. اونجاست که بین واجب عینی و کفایی، تعیینی و تخییری و همچنین بین واجب و مستحب فرق گذاشتن. اگر تتمیمی در بحث بود به اونجا ارجاع می شود. اما در مسئله رشوه دو تا فرع دیگر مونده است. یکی مسئله هدیه است و یکی مسئله دریافت رشوه در غیر احکام. جریان هدایا صوری دارد که بعضی از این صور ملحق به رشوه است، بعضی از این صور ملحق به هبه است، بعضی از صور هم مشکوک. اون جایی که شخص مالی را به کسی اهدا میکند، چون هدیه یعنی بخشش بلا عوض، و در او یک نحوه ادب و احترام هم آمیخته است، برخلاف مسئله صدقه که در او ترحم مأخوذ است. صدقه گذشته از اینکه یک مسئله عبادی است و در صحت او قصد قربت لازم است، معمولا با ترحم همراه است. گاهی ممکن است کسی ترحم را رعایت نکند و قصد قربت داشته باشد، ولی غالبا با ترحم آمیخته است. لکن قصد قربت داشتن مقدم صدقه است، امر عبادی است، ولی هدیه امر عبادی نیست، جزء سنن توسلی است. حالا اگر کسی این هدیه را به قصد قربت به کسی داد، خب ثواب می‌برد. هدیه مسلم نسبت به مسلم مسنون است، رجحان دارد. این معنای هدیه و فرق هدیه با صدقه. مطلب دوم این است که هدیه چند قسم است. یه وقت است که به یک عالمی، به یک شخصی که دارد به نظام خدمت میکند، کسی مالی را اهدا میکند، میوه باغش را اهدا میکند، به عنوانی که او یه آدم تحصیل کرده است یا یه آدمی است به نظام خدمت میکند، و این شخص هدیه کننده هم هیچ کاری با او ندارد، شاید اصلا نشناسد او را از نزدیک، ولی به عنوانی که او یک عالم دینیست دارد خدمت میکند، یا به عنوانی که بالاخره تحصیل کرده است به این نظام دارد خدمت میکند، مال با خودش رو اهدا میکند. خب این صورت یقینا جایز است و اگر با قصد قربت همراه باشد هم ثواب. صورت دوم آن است که مالی را به کسی اهدا میکند برای اینکه او مستر کار است و میخواهد با این اهدا با او رابطه داشته باشد و مورد علاقه او قرار بگیرد، که اگر یه وقتی کاری داشت به سود او حکم بکند، خواه این حکم حق باشد خواه باطل. در اینجا گیرنده اگر جاهل باشد که بر او حلال است، و اما اگر عالم باشد اصل اولی چیست؟ برابر با نصوصی که در مسئله هدیه وارد شده است حکم چیست؟ این باید روشن بشود. اصل این صورت مشخص باشد. صورت مسئله این است که شخص مالی را اهدا میکند به یک کسی که در نظام حکومتی سمتی دارد و انگیزه او هم از این اهدا آن است که با این شخصی که در حکومت سمتی دارد رابطه پیدا کند، مورد علاقه او باشد و توجه او را به خود جلب میکند، که اگه یه وقتی کاری داشت به او مراجعه بکند و این کار را چه حلال چه حرام او انجام بدهد، چون اگر بخواهد از جای حلال کار را انجام بدهد، این دیگه حالا مشکلی ندارد. خب این صورت دوم. صورت سوم آن است که سخن از انگیزه نیست، از انگیزه جلوتر آمده. سخن از قصد صرف نیست، از قصد جلوتر آمده. این مال را بو اهدا میکنه برای اینکه او به سود این کاری انجام بدهد. این در صورتی که گیرنده بداند، این دیگه رشوه است، گرچه صورتاً هدیه است ولی حقیقتاً رشوه است و حکم رشوه را دارد. این صورت سوم، که صورت سوم فقط سخن از انگیزه و قصد نیست، اصلا این کار را به این عنوان دارد میدهد که این شبیه اجاره و جعاله است. منتها حالا اجاره و جعاله دو قسم است، نظیر بی. یه وقت بی عقدی است، معاطات لفظی است، مثل بی تو بشترید. یه وقت معاطاتی است، یه کالای را میدهد یه پول را دریافت بکند، این هم بی است دیگر. رشوه گاهی به صورت اجاره است، گاهی به صورت جعاله است، لفظ که میگه آقا این مقدار پول میدم تو از طرف برای من این کار انجام بده، که همه قیود اجاره دارد. این اجاره محرم است. یه وقتی همه قیود جعاله را دارد، یه جعاله محرم است. یه وقت نه، لفظاً چیزی را نمیگوید، نه دهنده پول و نه گیرنده پول، بلکه یه فعل خارجی است. پول را میدهد، اونم میفهمد که پرونده در اختیار اوست، باید کارش انجام بدهد. یک اجاره معاطاتی است یا جعاله معاطاتی است به نحو رشوه. خب پس این صورت سوم چون ملحق به رشوه است، حکم رشوه دارد و محرم. اما صورت دوم هنوز حکمش روشن نیست. صورت چهارم این است که کاری را کسی انجام داد و اون کار باطل بود، چون این کار حق بود که کسی در برابر او پاداش بدهد که محذوری ندارد، کار باطلی بود و این شخصی که به سود او حکم باطلی صادر شده است، به عنوان تشکر به پاداش مالی به او عطا میکند. خب صورت اول که هیچ محذوری نداشت، برای این که هدیه میدهد به این شخص برای اینکه عالم است یا در نظام حکومتی دارد خدمت میکند و این هدیه دهندم کاری با او ندارد، این یقینا جایز است و اگر قصد غربت کرد یقینا ثوابم دارد، برای اینکه او هیچ ارتباطی با گیرنده پول ندارد و هدفی هم ندارد. صورت سوم که محرم بود. اما صورت دوم، صورت دوم ظاهرش هدیه است، در حد اجاره به جعاله هم نیست، نه اجاره به جعاله لفظی نه اجاره به جعاله معاطاتی، هر دو عقد است. نمیشد گفت عقد است یا معاطات. عقد گاهی لفظی است گاهی فعلی، اون فعلی رو میگن معاطات. اون معاطات در مقابل عقد نیست، معاطات در مقابل لفظ است. حالا این عقد گاهی لفظی است گاهی فعلی، اجاره هم گاهی لفظی است گاهی فعلی، گاهی با صیغه خونده می شود گاهی با فعل، جعاله هم همین طور است. قسم دوم که شخص پولی را می دهد تا این قاضی یا والی و مانند آن نسبت به او علاقه پیدا کند، که اگر یه وقتی حکم پرونده‌ای به دستش آمد به سود او حکم بکند، چه حق چه باطل. این اگر اقوا حرمت نباشد احتیاط وجوبی این است. چرا؟ برای اینکه در این گونه از مسائل تعبد محض نیست. حرمت رشوه نظیر وجوب رمی جمره یه تعبد محض نیست، یه چیزی نیست که عقل نفهمد عقلا مساعد نباشند تعبد صرف باشد، اینطور نیست. اگر رشوه در قضا حرام است، یعنی صورت سوم محرم است، صورت دوم با یه تحلیلی به همون صورت سوم برمیگردد، منتها را صریح نیست. برای اینکه این پول را به این انگیزه میدهد که توجه قاضی یا والی را به خود جلب کند که اگر یه وقتی کاری به قاضی یا والی داشت، این قاضی یا والی به سودی و حکم بکند کائنن ماکان، چه حلال چه حرام. این چنین نیست که انسان بگوید که اگر شما قصد این را داشتی و در قبال اون انجام دادی این محرم است، اما اگر انگیزت بود که اگر یه وقتی پروندت به دست او رفت به سودی تو بکند چه حلال چه حرام، این کار حلال است. این از باب قیاس نیست. شما این را وقتی با عقلا و عرف عرضه میکنید ببینید همینه. یعنی اگر کسی از این روش برخوردار باشد هیچ تردید ندارد، میگه این رشوه گرفته و دارد رشوه میدهد. وقتی شما غریزه عقلا را تحلیل میکنید میبینید میگه این آقا دارد رشوه میدهد، اون آقا هم دارد رشوه میگیرد، یعنی این شخص محصول باغش رو به دیگران شاید نده، به این آقای قاضی یا والی میده که اگه وقتی کاری بوداش این کار رو برای او انجام بده چه حق چه باطل. شما این رو وقتی تحلیل میکنید لدل اغلا و غرائز اغلا رو باز میکنید میبینید که او از اون رشوه نامه برن. خب نیاد، بالاخره اکل مال و باطل است. اینش مال رو دارد میدهد برای او، به همین انگیزی دارد میدهد، نه برای غیر این، نه برای رضای خدا، نه برای اینکه حالا عالم است یا دارد در نظام خدمت میکند، دارد این کار را انجام میدهد، پول به او میدهد که اگر یه وقتی پروند، البته در معرض اینم هست، چون اگه کسی به هیچ وجه در معرضش نباشد که دیگه مثل اینکه شخصی که در اینجا باغ دارد دیگه برای قاضی سیستان و بلوچستان که اهدا نمی‌کند، که این برای قاضی شهر خودش والی شهر خودش اهدا می‌کند، این در معرض هست، شأنیت این را دارد. یه وقت است که اصلا اتفاق نمی‌افتد، بله، اما نه، این در به والی خودش شهر خودش به قاضی شهر خودش می‌دهد، این در معرض دیگه. شما وقتی غریزی و قرار باز می‌کنید می‌بینید این رشوه توش در میاد. حالا مرحوم خویم پیامد که روایت هدیه‌تون ولات کذا، این روایت ضعیف، بسیار خوب روایت ضعیف. بعد میفهمد این مخصوص والیست، قاضی رو شامل نمی شود. خب حالا اگر روایت مشکل سندی نداشت، مشکل سندی نداشت و از در سند تام بود، می شود گفت به اینکه این روایتی که میگد هدیه به والی حرام است نظیر رمی جمره تعبد محض است، اگر چون چه به قاضی بدن حلال است ولی به والی بدن حرام است. عرف می فهمد اینا تمثیل است و نه تعیین، نظیر همون با مثال معروف که یه وقت است بگد رجلون شک بین از سرازه بالعربه، مردیست که در نماز چهار رکعتی بین رکعت سوم و چهارم شک کرده، از این فهمد فلیب نه ارن اکثر دو رکعت نماز احتیاط نشسته یا رکعت استاده بخوند. عرف میفهمد که این حکم شک است و شاک خصوصیت ندارد، اون شک کننده چه زن باشد چه مرد. وقتی کسی از امام علیه السلام سوال میکند که مردی در نماز چهار رکعتی بین رکعت شک کرده که سه رکعت خونده یا چهار رکعت، رجل شک بین الثلاثه و الاربعه، حضرت میفهمد که بنار بر چهار بگذارد، نمازش تمام بکند، دو رکعت نماز احتیاط نشسته یا رکعت استاده بکند. حالا ما بگیم چون این روایت دارد رجل شکه، اگر زنی در نماز چهار رکعتی شک بین سه و چهار کرد مشمول این حدیث نیست، یا عرف میفهمد این حکم شک بین سه و چهار است، شک هر کی میخواد باشد. وقتی معصوم سلام الله علیه فرمود هدیه‌ای که به والی میدهید این غلول است، والی هدیه پذیر غلول است و خائن، عرف میفهمد که چنین کاری به منزله رشوه است، خواه والی باشد خواه قاضی. نمیشه گفت که این مال ولات است، مال قضات نیست. خب اگه مال ولات بود، مال قضات به طریق اولا، برای اینکه هر روز او دارد حکم صادر میکنه و زندان به دست اوست، اجراش به دست والی سربته. خب بنابراین نمیشه گفت به اینکه این روایت که دارد هدیت رو اون مال قلولون، این مخصوص والیست، قاضی رو شامل نمیشه. این نظیر رمی جمره نیست که تعبد محض باشد. این عرف به باب شماست، مراجعه کنید میبینید به این که اگر شارع مقدس این رو رشوه میدوند، برای قاضی هم همینطور است، فرق نمی کند. چون معیار آن است کسی پول بگیرد حقی را باطل کند، باطل را حق کند، خواه حکم ولایی خواه حکم قضایی. حالا در مرجع فتوا چطور؟ اون روزها از اینا فراوان بود دیگر. غالبا این مشایخ سو، خدا رحمت کند مرحوم استاد درسین شرف الدین رضوان الله علیه، رساله‌ای دارن به عنوان مشایخ سو که همون با آز و سلاطین علمای دربارن. این طاغیان تا توانستن در برابر علمای دین مقاومت میکردن، وقت دیدن نه، بالاخره مردم مسلمانن، متدینن، عالم دینیشون رو علاقمندن و حرف علمای دین هم در جامعه اثر گذاشت، اینا کوتاه آمدن گفتن بله دین عالم دارد، روحانیت دارد، منهای روحانیت نیست، ولی ما خودمون داریم. از اون به بعد مشایخ سو تراشیدن، وگرنه از اول که اینا علمای درباری و آل سلاطین نداشتن که، اول از اول تا توانستن در مقابل علم و وعظ ایستادن. وقتی که دیدن نه، جامعه اسلامی بالاخره به علاوه روحانیت است نه منهای روحانیت، به علاوه علماست نه به علاوه منهای علما، در خدمت علماست، قبول کردن، گفتن بله جامعه اسلامی روحانیت و علما میخواد، ولی ما خودمون داریم. از اون به بعد با آز و سلاطین ساختن. خب حالا اگه کسی مرجع فتوای چنین گروهی بود، یا قاضی چنین گروهی بود، یا والی چنین گروهی بود، به هر کدام از اینها هدیه این چنینی بدن محرم است، فرق نمی کند، خواه والی باشد خواه قاضی باشد خواه مرجع فتوا برای اونها. بنابراین در این گونه از موارد، یعنی صورت دوم از این سور اربعه یاد شده، اگر اقوا حرمت نباشد احتیاط وجوبی حرمت است. برای مرحوم خوبی رضوان الله علیه فرمود که قاعده اول اینه که همه اینها حلال باشد، مگر صورت سوم که وقتی مبذول له بداند که باذل به این قصد آورده، که اصلا به این قصد پول به او داده، هدیه به او داده به عنوان هدیه که به سودی او حکم بشود، ولو باطل، البته این ملحق به رشوه است. خب بر این بیان الغیه. اما اون صورت دوم ملحق به اینه، نه اختصاصی به ولات دارد، نه اختصاصی به مرجع فتوا، بلکه والی و قاضی و مرجع فتوا، اون که دین خدا به دست اوست، بخواهد با این راه استیکال کند و با این راه فتحقی را باطل، باطل را حق کند، خواه حکم ولایی، خواه حکم قضایی، خواه حکم فتوا، این محرم است. حالا یا بالقوه یا بالاحتیاط. اگر خبر نداشت حکم تکلیفیش جواز است، ولی حکم وضعیش زمان، ولی این مالی که به دست او آمده است، علال یده ما اخذت حتی تو عدی. در بعض از موارد گفتن به این که این تسلیت مجانی است. مرحوم شیخ فهمد که بعض از معاصرین ما گفتن اینجا زمان ندارد، برای اینکه تسلیت مجانی است. ولی تسلیت مجانی در جاییست که در قبالش کاری نخواهند، ولی در مقابلش کار میخواهند، و این شخص هم در مصدر کار است. پس روحش به مجانیت بر نمیگردد، روحش به اجاره رشوه‌ای یا جعاله رشوه ایست به نحوه معاتات، به رو سیغه نخونده باشن. پس این ید میشه ید زمان، علال ید ما اخذت حتی تو عدی. ولی این که ید که ید مالک، نه مالک نبود، ید هبه ای هم که نبود، چون شخص نخواست هبه بکند که، به این انگیزه آورد که روزی اگر حکم به دست او آمد به سود بازل حکم صادر کند. خب البته اگر جاهل بود از تکلیف معذور است. این سور عربه مال مسئله پذیرش هدیه ولات و قضات و مراجع فتوا. اما بعد از انجام که صورت چهارم بود اون ندیگه به حکم صورت رشوه نیست. اون معصیتی کرده است، اگر حکم باطل صادر کرده است معصیتی انجام داده است و معاقب است، اما این در مقابل اون نیست. این بعض مگر اینکه بنای عملی اونها این باشد که این حکم را صادر بکند او بعداً مالی عطا کند به صورت رشوه، که این تسلیمش مال بعد الحکم است نه اصل تملیکش. یه وقت است که بنا میذارن، حالا یا لفظی یا فعلی، قراردادشون، تعهدات زمین، تعهداتشون این است که این والی یا قاضی حکمی را به سود او صادر بکنند. وقتی حکم به سود او صادر شد بعدن به صورت پاداش این شخص پولی را یا کالایی را در اختیار حاکم یا والی قرار بدهد. این ظرف تسلیمش بعد از حکم است، این هم ملحق به رشوه است، یا صورت ثانی است یا صورت ثالث، و یا به اقوا حرمت است یا احبت حرمت. اما یه وقت است نه، طرفین خالی و ذهنن، هیچ کدوم بنا هم ندارن که چیزی بدن یا چیزی بگیرن، ولی این شخص طرزی پرونده تنظیم شد که به سود یک طرف در آمد و اتفاقا باطل هم بود. حالا به هر انگیزه یا اشتباه کرد یا عمدی بود، بالاخره حکم به سود کسی در آمد و باطل هم بود. این محکوم له چیز رو به عنوان پاداش و حق شناسی به این حاکم دارد میدهد. این البته ممکن است کار حرامی کرده باشد خود بازل، اما دریافتش برای مبذون له حرجی ندارد، برای اینکه در مقابل چیزی نیست، مگر اینکه این زمینه‌ای باشد برای اعانه ظلم نسبت به بعدی، یا باعث وهن نظام بشود که عناوین ثانوی او را همراه بکند، وگرنه صورت چهارم جز رشوه نیست. ولی عرف اگر از اول توجیهش کنن به این که اینا نه این بازل همچه قصدی داشت نه مبذون له همچه قصدی داشت، مانند افراد عادی پروندهشون رو ارجاع دادن به این محکمه ولایی و قضایی، طرفین هم خالی و ذهن بودن، اون شخص والی یا قاضی طرزی حکم کرد که به سود این زید در آمده است. حالا زید به عنوان حق شناسی باقی که میوهی که در اختیارش دارد یه جبه میوه برای او میفرستد، عرف وقتی بفهمد این دیگه رشوه نمیگوید که، مگر اینکه عناوین دیگر او را همراهی بکنن بگن این چنین کار باعث وهن نظام است، دیگران را بد عادت میکند و زمینه سخن دیگران را فراهم میکند که عناوین دیگر او را همراه بکنند، وگرنه نه رشوه اجاره رشوه است، نه جواله رشوه است، نه صیغه درش خونده شده، نه معاتاتی است، هیچی نیست، در قبال چیزی نیست، اون کاری بود که انجام گرفته. حالا حقا کانا و باطلا خود اون والی میداند و قاضی میداند و خدای او، ولی این کار در مقابل پول در یا این هدیه در مقابل چیزی نیست که واقع بشود، این عقد نیست. حالا قبل از اینکه ما وارد بحث بعدی بشویم، در تتمه بحث دیروز این روایت بخونیم که این در اذهان شریف آیون باشه تا در مسئله اجرت بر واجبات اون طور مفصل بحث بشه، چون مسئله محل ابتلای همه ما هاست. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 27 صفحه 378 و 379 این روایت نقل میکند. این روایت از در سند صحیح است و مورد استدلال مرحوم نراقی در مستند هم است. باب شهاده، کتاب و شهاده داد. باب و جملتن ممن لا تقبلو شهادتهم، گروه که شهادت های اونا قبول نیست. چند گروه هم که شهادت اونا قبول نیست. روایت اولش این است که امیرالمومنین فرمود که شهادت فحاش و زی مخزی قبول نیست، تا میرسد به روایت ششم. روایت ششم همان است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناد یعنی محمد ابن مسلم که این روایت صحیح است، ان ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر قال لا تسل خلف من یبغی علی الاذان و صلات بالناس اجرا ولا تقبل ولا تقبل شهادته. فرمود به این که پشت سر کسی که وقتی اذان میگه برای مردم اجرت میگیرد، امام جماعت میشود اجرت میگیرد، پشت سر کسی نماز نخون و شهادتش قبول نکن. که مرحوم نراقی فرمود این نص در حرمت است و چنین شخصی فاسق است و مقبول و شهاده نیست. خب همه اینها نشون میدهد که یه حکومت اسلامی لازم است، یه بیت المال لازم است، یه تنظیم بودجه لازم است، یه طرح هجرتی لازم است که همگان از طرف ولی از ارواح و ناپدا به عنوان سربازان حضرت برند به مناطق گوناگون دین الهی را احیا کنند و از طرف خود حضرت تأمین بشوند. یه اصلا بنابر این است که کسی از کسی از به عنوان مزدوری، به عنوان عجیز شدن، جعال شدن در قبال این مسائل دینی چیزی دریافت نکند. خود بیت المال اینا را تأمین میکنند. حالا این در بحث اجرت بر واجبات قادم. حالا اون در کل واجبات خواهد آمد. اگر چیزی واقعا بر کسی واجب بود معناش این است که مالیت ندارد دیگر. خب مسئله ای که مرحوم شیخ رضوان الله بعد از این عنوان فرمودن این است که تا حدود علی حکم رشوه در قضا و فتوا و ولا روشن شد. اگر چون چه برای کار دیگری انجام بده، کسی گذرنامه میخواد، یک کسی پروانه کسب میخواد، یک کسی برای تعریض معبر و مانند آن مراجعه کرده به یک از این ادارات، یک کاری مربوط به ولا نیست، کار قضا نیست، کار فتوا هم نیست، یک کار عادی است، یک پولی میدهد به یک از این کارمندان دولت تا اینکه کارش حل کنند، یا به غیر کارمندان دولت به کسی پول میدهد که کارش حل کنند. این جواب میدهد. بالاخره رشوه در غیر احکام، این عنوانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کرد، اون کار یا حرام است یا حلال است یا دو قسم است، هم حلالش ممکن است هم حرامش ممکن. یه وقت است که اون کار محرم است، شخص پولی به کسی میده تا اون گیرنده پول این کار حرام رو برو انجام بده، خب این یقینا یا اجاره محرم است یا جعاله محرم است، ها خواه صیغه خونده شده باشد تا معتاد باشد. یه وقت است که اون کار محلل است، اینم یا اجاره محلل است یا جعاله محلل است، خواست سیغه خونده شده باشد خواب صورت معتاد باشد. یه وقت است که نه، این کار دو قسم دارد، دو نه ممکن است، یه قسمش حلال یه قسمش حرام. مثل اینکه کسی گذرنامه میخواد، گاه گذرنامه جعلی است گاه گذرنامه قانونی، راه های دیگر هم همینطور است، گاهی از میخواد از مرز بیرون بره، گاهی با گذرنامه گاهی بی گذرنامه، یکیش حلال است یکیش حرام. یک کاری که دو فرض دارد، دو فرد دارد، یه فردش حلال یه فردش حرام. اگر چنانچه این شخص این پول را عطا میکند که اون گیرنده پول فقط از راه حلال برای گذر رابطه کند، خب این بیان رشد است. اگر این پول را میدهد که فقط از راه حرام، چون میدوند بینکه از راه حلال مقدورش نیست، از راه قاچاق جعل کند گذر رابطه برای او، اینم بیان قی است و حرام. یه وقت است که نه، پول میدهد به این کارمند، میگوید من گذرنامه میخوام، برای من حلال و حرام رقم نکند، برای من جعلی و اصلی یکسان است. میخواد پاسپورت جعل کنی، میخواد پاسپورت واقعی برام بگیری، من گذرنامه میخوام. خواه به صورت اجاره باشد، خواه به صورت جاله، اگر گیرنده پول بداند که او گذرنامه میخواهد، چه حلال چه حرام، آیا این هم نظیر اون صورت است که پول به قاضی میدهد میگوید به سود من حکم بکن، چه حق با من باشد چه حق با او؟ نباشد، یعنی فرق میکند. برخی ها خواستن بگن با او فرق میکند، ولی مرحوم شیخ دارد که این عقل مال به باطل است. اگر کسی پول به دیگری میدهد میگوید که من کار به حلال حرام ندارم، من کار به قانون و غیر قانونی ندارم، من گذرنامه میخوام. اگر به این معناست که گذرنامه سال صدور گذرنامه فرد قانونی هم دارد، فرد حلال هم دارد، او گذرنامه میخواهد، منتها اون گیرنده پول از راه غیر قانونی انجام داد، خب برای که اون مبذون الله یقینا اشکال دارد. اما این شخصی که از اول دارد این پول را عطا می کند، این در قبال خواه حلال خواه حرام ادا می کند یا فقط برای حلال؟ چون اشاره شد که این میگه چه حلال چه حرام. این قسمم نظیر اون صورت ثانیه از اسوار چهارگانه بحث پیشین، اگر اقوا حرمت نباشد احتیاط وجوبی حرمت است. برای اینکه این میگه من کار به حلال حرام ندارم، من گذرنامه میخوام، خب این آیا مشروعیت دارد، مالیت دارد که شما در قبال او دارد پول میدید؟ مثل اینکه اون راشی به قاضی میگوید من کار ندارم حق با من است یا نه، من میخوام به سود من حکم شود. خب گاهی حق با اوست گاهی حق با اونیست. این شخص هم میگوید که من کار ندارم که جعلیس یا اصلی، من گذرنامه میخوام، این پاسپورت جعلی باشد یا اصلی، حالا از جعلی شد ولی او فرق نمی کند. بنابراین این که دارد اقدام میکند برای او حلال و حرام یکسان است. پس دارد پول میدهد که معلوم نیست که حلال است یا حرام، هرچی شد. بنابراین این قسم اگر اقوا حرمت نباشد لاغل احتیاط وجوبی حرمت است و ظاهرن حق و مرحوم شیخ است و نقدی که مرحوم خوی رزمان لاله دارن گویا وارد نیست. لغت که همه اینها را شامل می شود، برای اینکه وقتی که دارد در برای اینکه انسان کار را انجام میداد برای چیز باطل و حرامی، حالا اگر رشوه نگرفت، عقد مال باطل که میگیرد که، حالا اگر رشوه اختصاصی داشت به حکم یا حکم ولایی یا حکم قضایی، اینها را نگرفت، مسئله عقد مال باطل که میگیرد. ولی خود مرحوم خوی رضی الله عنه قبول کردن که لغتا رشوه اختصاصی به احکام ندارد. اینکه برخی ها خواستن بگویند رشوه مختص به قضا یا ولاست، نه، لغتا که اهم است. حالا بر فرض عنوان رشوه شامل حالش نشود، همونطور که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن عنوان عقل باطل که شاملش میشود. در قالب این موارد باز هم اون روایاتی که در باب حدیت الولات قرونون که گاهی روایت بیان از حضرت امیر صلی الله علیه و سلم است، همون روایتی که سعد اسکاف دارد ایما وارن احتجب، بعد دارد که فئن اخذ هدیتن کان قلولن، یعنی کان اون اخذ قلولن، یا کان غلولن یعنی اون آخذ غلولن، به دلیل اینکه بعد فرمود اگر رشوه گرفت فهو مشرک، معلوم شود که فئن اخذ هدیتن کان اون آخذ غلولن، به دلیل جمله بعد که فرمود اگر رشوه گرفت فهو مشرک. ما این روایتی که از حضرت امیر شد، این یک روایتی که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است که از طریق ما نیست، از طریق اهل سنت است، که اون مال صدقه را منزجر میکرد، اونها رو تشهر میزد که مبادا یه وقتی چیزی به شما دادن بگیرید. بعد سخنرانی رسمی فرمود این چه وضعی است که شما دارید، من شما میفرستم برای جمع مالیات، وقتی برگشتید مالی که همراهتونه میگید ایره به ما دادن، ایره به بیت المال دادن، چه حقی دارید که شما مال بدن؟ فرمود این چه وضعی است در آوردید که میگید هازالی و هازال بیت المال؟ بعد فرمود ارعید لو قعد احدکم فی منزلهی، اونطوری که از سنان بیهقی نکردن، فی بیت امهی و ابه، فرمود اگه تو خونه پدر مادرت بودی از طرف ما نمیرفتی از این هدایا چیزی بهت میدادن؟ عرض بکرد نه. فرمود لو قعد احدکم فی بیت ابیه و امه، اگر تو خونه پدر مادرتون بودید از طرف ما مأموریت نداشتید از این هدایا که شما نمیدادن که، حالا که برگشتید میگید هازالی و هازال بیت المال، این چه وضعیست در آوردید شما؟ خب این یک مطلبی نیست که ما بگیم این روایت ضعیفه بندازیم دور. همونطوری که خود مرحوم خویی قبول کردن به اینکه بعضی از چیزها لوایح است، البته بزرگان اینقدر گفتن تا اینا قبول کردن، وگرنه یک کسی که فقط به دنبال محمد بن مسلم و زراره است ببینی این راوی ها کیان، خب همینجا فکر میکنه دیگه. اون بزرگان میگن ما معیارمون برای اینکه بفهمیم از اهل بیت دو چیزه، یکی داشتن عقل قوی که بگم این حرف معصومه، یکم روات موثق. حالا اگه یه مطلب خیلی قوی بود، عقلا پسند بود، عقل پسند بود، عقل پذیر بود، ولی راوی ضعیف بود، ما این رو تردش کنیم؟ الان ایشون فهمون به این که این زجر اون ما راویش ضعیف، در حالی که ما بینیم حرفیست عقلا کاملا قبول دارن، عقلم همیره میگه. خب شمایی که کارمندی، هم مسبوق به عدمی هم ملحوق به عدمی، اون روز که کاری نبودی از این هدایا بهت نمیدادن، فردم که بازنشستگی به تو ابلاغ شده از این هدایا بهت نمیدن، الان منو شهدایی نیست دیگه. خب اگر علم و عالم است که بعدنم داری، اگر سیادت است بعدنم داری، یا اگر شیخوقیت است بعدنم داری، چطور بعد از بازنشستگی از این هدایا خبری نیست؟ ما اینا رو بگیم چون این روایت ضعیف است اینا برن کنار. خب پس روایتی که هست از حضرت امیر هست که والی اگر چیزی گرفت غلول است و اخذش غلول، این یک. و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم این بود که اون مال صدقه را زجر میداد که مواد این کارا بکنی، که اگه تو خونه پدر مادرتون بودی از این خدایا خبری نبود، حالا که میگیرید میگید مال ماست. این دو. و از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه همه روایتی بیز مضمون رسید است. یه روایت دیگه هم هست، همه این چهار روایت رو ایشون میگه ضعیفت برزیم دور. بله خب میرسیم دور، ولی عقل چه کنیم؟ بنای مقرر چه کار کنیم؟ فتوای اصحاب چه کار کنیم؟ غالبا اینها هم متلقا به قبول عقلی است، هم متلقا به پذیرش و عقلاست، و مورد عنایت اصحاب هم هست. بنابراین اگر ضعف سند داشت، قدرت مصر به قوت مصر او رو ترمیم میکنه، و هرگز نمیشود گفت که اون چرا که قاضی میگیره یا اون چرا والی میگیره رشوه است و محرم، اما اون چرا که مأمور شهرداری میگیره محلل است، اون چرا که مأمور دارایی میگیره مالیات میگیره محلل است. در همون روایت دارد که خب حالا اگه شما چیزی بهتون دادید تخفیف میدم مالیاتون رو، گفت برام تخفیف میدم. خب معلومش این فرمود این رشوه است دیگه. این که فرمود اگر مالیات گیر رو شما چیزی بدی تخفیف میدن، پس این رشوه است، یعنی شما تحلیل بکنید معنای این پول را، این ظاهرش رشوه، هدیه است، باطنش رشوه. حالا اگه کسی ربا را به عنوان هدیه بدهد که بالاخره عنوان عوض نمی‌شود که، حکم واقعی که عوض نمی‌شود که. خب حضرت سوال کرد که اگر چون چه این پولا را شما از صاحبان مؤدیان مالیات بگیرید کمتر مالیات از من می‌گیرید؟ عرض کرد بله. خب این رشوه است دیگه. خب حالا شما به هیچ وجه میشه عقلا یا خود حوزه متشرع، ببینید در فضای متشرع، در فضای خود طلبه ها، تو فضای دانشجویی قابل قبول هست که اگر یه چیزی رو به کارمند شهرداری بدن، کارمند دارایی بدن، کارمند برق بدن، کارمند مخابرات بدن، کارمند دیگه بدن، اون بشه حلال، ولی به قاضی بدن بشه حرام؟ همش رشوه است، فرقی نمی کند. اگر کسی همون صبر چهارگانه اینجا هم هست دیگر، اگر کسی واقعا دارد این کار انجام میداد که پرونده را زیر رو کند علیه نظام به سود یک شخصی حب صادر بکند، ولو کارمند شهرداری است یا کارمند دارایی است یا مخابرات است یا آب و فاضلاب است، فرق نمی کند، با تضییع حق ملت است دیگر، تضییع حق ملت است، تضییع حکم خداست، تضییع نظام است. خب این اگر اقوا حرمت نباشد احتیاط وجوب حرمت است. و این روایات چهارگانی که نقل شده اگر ضعف سندی دارد در حد تأیید میتواند کاربرد داشته باشد. والحمدلله.